بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله وأهل بيته آل الله. اون نامه‌ای که از وجود مبارک امیرالمؤمنین علیه السلام نقل شده که به فرزند بزرگوارشون امام مجتبی مرحوم فرمودند، دو جلسه فرازهایی ازش نقل شد. یک فراز دیگری که در این نامه هست و خیلی میتونه برای انسان مفید باشه، انسان میتونه این رو سرمخش خودش در زندگی قرار بده در معاشرت هایی که پیش میاد. فرمود: یا بنی اجعل نفسک میزانا فی ما بینک و بین غیرک، اجعل نفسک میزانا فی ما بینک و بین غیرک. کیفیت برخوردها، معاشرتهایی که روزمره برای انسان پیش میاد، حضرت یه دستورالعمل جامعی براش میده. در رفتارت با دیگران خودت رو میزان قرار بده، ببین چه انتظاری از دیگران داری، همون جور خودت با اونها عمل کن. این خیلی مطلب بلندیست، مطلبیست که واقعا در زندگی برای انسان رعایتش خیلی میتونه مفید باشه. اجعل نفسک میزانا فی ما بینک و بین غیرک فاحبب لغیرک ما تحب لنفسک. ابتدا به طور کلی مطرح میکنه که خودت رو میزان قرار بده، بعد فروعی برش مترتب میکنه: فاحبب لغیرک ما تحب لنفسک، برای دیگران همون رو دوست بدار که برای خودت دوست میداری. دلت میخواد خیری به خودت برسد، به دیگران خیر برسد، دوست میداری تعریف تو رو بکنن، تعریف دیگران رو بکن، خوشت نمیاد غیبت تو رو بکنن، غیبت کسی رو نکن. عرض کنم که به طور کلی خودت رو میزان قرار بده برای کیفیت معاشرت با دیگران. اگر در زندگی اینجور انسان در رفتارش، در کارش عمل کنه، خیلی وضع اجتماع ما بهتر از این که الان هست میشه. یه وقت ما تو دستگاه قضایی بودیم، یادم در جمعی از قضات من صحبت میکردم، به یه مناسبتی همین رو گفتم. گفتم شماها خب هر کدام یکی رئیس دادگستری است، یکی رئیس یه شعبه است، یکی دادستان است، یکی مثلا چه، هر کدام یک مسئولیت است، منصبی، مقامی، و صاف از در ادارتون که وارد میشید میرید تو اتاق، میرید پشت میز میشینید، دیگه از بیرون خبر ندارید که بیرون چه خبر. سلام علیکم. شما خودتون را یه ارباب رجوع فرض کن، که اگر فرض میکردید که شما یه پرونده‌ای داری و الان میری تو این دادگستری و میخوایی به کارت رسیدگی بشه، تمام اینا که اومدن پشت در اتاق شما و ارباب رجوع هستن، اینا هر یکیشون مثل یه نفر شما. شما اگر فکر کن خود شما یکی از اینا هستی، وقتی نشستی پشت میزه ببین چه انتظاری. اگر شما پشت در بودی و وارد میشدی تو این اداره، چه انتظاری داشتی؟ شکی نیست که انتظار داشت وقتی میاد خب معطلش نکنن، بیاد تو، مهلت بهش بدن، حرفشو بزنه، گوش بدن به حرفش، بعدم در مقام قضاوت اون چه حق و عدل اقتضا میکند باش عمل. خیلی هم چیز مهم نیست، خود شما با این ارباب رجوع اینجور عمل. تو روایات هم داریم اینجا هم که حضرت همین رو اجعل نفسک میزانا فی ما بینک و بین غیرک، خودت رو میزان قرار بده. اگر چنانچه شما میخواستید جاتون رو عوض کنید، به قول بعضی ها میگن با اون آقایی که پشت میز نشسته جاتون رو عوض کنید، شما از پشت میز برو اون طرف، اون بیاد جا شما بشینه. ببینید شمایی که رفتی اون طرف چه انتظاری داری؟ همین رو عمل بکن. وقت فروعی که برش مترتبه، فاحبب لغیرک ما تحب لنفسک، دوست بدار برای دیگران اون چرا برای خودت دوست میداری. وکره له ما تکره لها، برای اونم خوش نداشته باش چیزی رو که برای خودت دوست نداری. لا تظلم کما لا تحب ان تظلم، دوست نمیداری کسی نسبت به شما ظلم کند، حق شما رو ببره، شما هم ظلم نکن به دیگری. و احسن کما تحب ان یحسن الیک، دوست میداری دیگران به شما نیکی بکنن، شما هم نیکی کنید، محبت کنید، با مهربانی عمل کنید با دیگران. و استقبح من نفسک ما تستقبح من غیرک، چیزی رو که در دیگران اگر میبینی قبیح میدونی خودت انجام نده. تو یه روایت هست که عرض کنم که المؤمن و مرآت المؤمن، مؤمن آینه است برای مؤمن، یعنی یه مؤمن به اون نگاه میکنه ببیند او چجور عمل میکنه، اگر یه چیزی رو در او زشت میبیند خودش انجام نده. یه جور اینجور معنا کرد که المؤمن و مرآت المؤمن، یعنی انسان به او که نگاه میکند مثل این است که تو آینه است، داره به خودش منعکس میکنه. یا المؤمن و مرآت المؤمن، یعنی او باید زشتی هایی که در این میبینه بهش تذکر بده، مثل که انسان تو آینه نگاه میکنه، اگر یه اشکالی به لباسش، به صورتش، به بدنش هست میبینه، آینه بهش نشون میده عیب را، اشکال را. اون مؤمن باید عیوب برادر دینیشو بهش تذکر بده. گفت ادب رو از که آموختی؟ گفت از بی ادبان. یه کارایی میکردن من زشت میدونستم، تعجب میکردم این آقا چرا آخه این حرفو میزنه، چرا اینجور مثلا رفتار میکنه، اینقدر سبکی میکنه. خب چیزی رو که قبیح میدونید در دیگران خودتون انجام ندید. استقبح من نفسک، قبیح بدون برای خودت انجام دادن چیزی رو که تستقبح من غیرک. ورد من الناس به ما ترضاه لهم من نفسک، راضی شو، خوشنود شو از مردم اون چرا که دوست می‌داری عرض کنم که اونها نسبت به شما راضی بشن. مثلا یه جا عذرخواهی میکنید از کسی، دوست میدارید وقتی شما عذرخواهی کردید بپذیره، شما هم عذر دیگری رو بپذیرید. چیزی از شما میخواد شما انجام بده، همجوری که دوست میداری اگر شما از او چیزی خاصی نیازی داشتید او انجام بده. ولا تقل ما لا تعلم، چیزی که نمیدانی نگو، و انقل ما تعلم، ولو اون چرا میدانی کمه، اما به همون اکتفا کن. چیزی که نمیدانی نگو، ممکنه یه وقت غلو بشه، ممکنه خلاف واقع باشه، دروغ باشد. ولا تقل ما لا تحب ان یقال لک، چیزی که دوست نمیداری درباره شما گفته بشه. غیبت رو خوشت نمیاد، شما هم غیبت نکن. تعبیری زشت میدونید که به شما بکنن، شما این تعبیر زشت رو به دیگران نگید. رو هم رفته میزان عرض کنم که رفتار با دیگران رو امیرالمؤمنین این قرار میده که خودت رو میزان قرار بده بین خودت و غیر. در یه روایتی هم داریم فرماد خودت رو میزان بین خود و خدا قرار بده. اینجا اجعل نفسک میزانن فیما بینک و بین غیرک، بین افراد در معاشرت با افراد. روایتی هم داریم فرماد خودت رو میزان بین خود و خدا قرار بده. ببین احکام خدا در تو چه تأثیری داره، بدون همون مقدار تو هم پیش خدا آبرو داری و احترام داری. مثلا انسان بخواد بفهمد که در خانه خدا آبروی داره، دعایی بکنه مستجاب میشه، میشنون حرفشو، خداوند احترامی براش قائله یا نه، ببیند خداوند در نفس او چه تأثیری داره. اگر یه آدمی است که اول ظهر که میشه میبیند که امر به اقیم الصلاه از طرف خدا اومده، این آماده میشه برای این امر، خیلی احترام قائل. حتی پیش از این که ظهر بشه مقدماتش فراهم میکنه، مهیا میشه، طهارتشو، جانمازشو، مسجدشو اگر بناس بره آماده میشد که اول ظهر که شد اذا زالت شمس و جبت صلاح آماده باشد بگه الله اکبر، احترامی برای امر خدا قائل. در نفس او این جور تأثیر دارد امر خدا. این مال نماز جهاد در چیزهای دیگه هم همینجور، ترک معصیت هم همینجور، جرأت نمی کند یه معصیت نهی الهیست مرتکب بشد چیزی که مورد غضب خود. اگر کسی است که برای امر خدا، برای نهی خدا، برای دستور خدا یه احترام بالای قائله، بدوند که خودش هم همین آبرو رو پیش خدا داره. برای گفتار او، برای بندگی این بنده رو پیش خدا آبرو براش قائله، خدا براش احترام قائله. همین مقدار که این برای خدا احترام قائل است، این میزان خوبیست. انسان اگر بخواد جایگاهش پیش خدا محکم کنه، خوب بکنه، سعی کند برای دستورات خدا، اوامر خدا، برای فرمان خدا پیش خودش در نفس خودش احترام بالایی برقرار کند، ایجاد. بالاخره این یک وظیفه است انسان اگر رعایت بکنه. فریب شیطان رو نخوریم که عمده شیطان از آدم رو فریب میدهد، نمیذاره، گول میزنه. شیطانم معمولا بلده، استاده که با هر کسی چجور برخورد بکنه، چجور فریبش بده. ممکنه به خیلی ماها نمیاد وسوسه کنه برو مشروب بخور، برو آدم بکش، مثلا برو زنا بکن. ممکنه یه عالم حاضر نشد یه طلبه فاضل در رشته عرض کنم که زمره اهل علم هست حاضر نیست اینجور کار رو انجام بده، اما اینو از راه های خودش، از راه غیبت، از راه تهمت، از راه ریا، خودنمایی در عمل، نعوذ بالله، از این جور راه ها انسان رو گول میزنه. بنابراین لازم نیست همه رو یه جور و بگیم این گناهانی که دیگران میکنن ما مرتکب نمیشیم. از شیطان نمیاد این وسوسه ها رو به امثال ماها بکنه، اما از خلوص رو از انسان بگیره در عمل. اینا خیلی مهمه که یک عملی هم اگر میکنه جماعت هم میره لله نباشد، این خیلی بده. مرحوم حاتم جواد آقا تبریزی، ملکی تبریزی، نقل میکنه از یکی از بزرگان که گفته بود 30 سال مقید بوده به نماز جماعت و صف اول، 30 سال مرتب صف اول نماز جماعت. در بعد از این مدت 30 سال یه روز دیر رسیده بود، وقتی رسیده بود صف اول پر شده بود، تو صف دوم وایساده. این تو تمام نماز پیش خودش شرمنده بوده، خجل بوده که حالا اون اطرافی ها میگن این دیر اومده، امروز دیر رسیده. تو نماز شرمنده بوده که حالا دیگران که میبینن میفهمن ما نرسیدیم و سر وقت نیمدیم. بالاخره بعد از نماز متوجه میشد که 30 سال تو صف اول برای غیر خدا وایستده. پس امروز که یک جوری شد که بعد از 30 سال اومده صف دوم خجالت میکشه، پس معلوم میشه در این 30 سال برای خدا نبوده. ایشون نقل میکند که 30 سال نمازشو قضا کرد. الله اکبر، چه افرادی پیدا میشده 30 سال مقید باشه اینجور به نماز، اونم نماز جماعت، اونم تو مسجد، اونم تو صف اول. به یه همچه فکری تو ذهنش میاد که نکنه لله نبوده. معلومه حالا واقعا این بوده، حالا امروز که دیر اومده برای جهات نفسانی دیگری شد، در این حال فکر میکنه که اونا برای خدا نم. 30 سال نمازش رو قضا میکنه. این است که خلوص خیلی مهم و شیطان ماها رو از این راه گول میزنه. مرحوم آقای بروجردی رضوان الله تعالی علیه گفتنشون در همین اواخر روزهای آخر عمرشون خیلی ناراحت بودن، یه حالت اضطرابی درشون میدیدند. یکی از نزدیکان میپرسه که چیه، چرا به حالت اضطرابی ناراحتی در شما میبینیم؟ شما فرمان که عمرمون تمام شد و کاری نکرد، عمرمون به بتالت گذشت. از این ناراحتم که عمرم خلاص شد، به پایان رسیده و هر چه نگاه میکنم میبینم که عملی ندارم. حالا اونایی که بودن شروع کردن عرض کنم که در مقابل مطالبی مطرح کردن، آه شما بالاخره مرجعیتی داشتید، این همه طلاب شاگردانی که هر کدام یه مجتهدی هستن تربیت کردید، این همه کتب تألیفی، این همه عرض کنم مساجد در سراسر کشور، در خارج مساجدی، هم مسجد اعظم، اینا رو سرپا کردید، چقدر از اینجاها استفاده میشه، چقدر تبلیغ میشه، چقدر تبلیغاتی برای در سطح دنیا فرستادی. بنا کردن این مطالب رو گفتن، ایشون فرمودن که در جواب گفته بودن که اخلص العمل فإن الناقد بصير بصير. اخلص العمل، هر مدامون اگر اونجا ها من باشم و شما باشیم، و مثل حالا خب اینجا میدونید مساجدی سرپا شده است و تبلیغاتی شده است و شاگردانی تربیت شدن، تألیفاتی، همه این ظاهر، اگر این ظاهر باشه، من و شما و این ظاهر، بله اما اونجا فان الناقد بصیر، ناقد یعنی اون که نقادی میکنه، بررسی میکنه، ببینه این هی کنکاش میکنه، این عمل اونجاش خرابه، این عمل اینجاش خلوص نداره، اون عمل اونجاش اشکالی داشته است. اخلص العمل فان الناقد بصیر بصیر. بنابراین شیطان انسان را از راه‌های مختلف بلد چجور گول بزنه. ماها را معمولا از اینجور چیزا، از غیبت هست، تهمت هست، عرض کنم که ریای در عمل هست، عجب هست، اینجور چیزا بیشتر ماها را فریب میده که باید خیلی مواظب باشیم. در بین ماها گناه فرق میکند با افراد دیگری که عادی هستند. تو یه روایت امام صادق علیه السلام می‌فرماد که بله، یغفر للجاهل سبعون ذنبا قبل ان یغفر للعالم ذنبا. برای جاهل ممکنه 70 گناهشو ببخشند، سهل میگیرن براش، قبل از این که برای عالمی که توجه داره میفهمه خلوص یعنی چی، میدونه عمل چه جور باید انجام بگیرد تا لله باشد، قبل ان یغفر للعالم ذنب با. پیش از این که یک گناه از این ببخشن، ممکن از افراد عادی 70 گناه بخشیده بشد، اما نسبت به این سخت گیری میشه. فان الناقد بصیر بصیر. خب خداوند انشاءالله به همه ما توفیق علم و عمل و خلوص عنایت بفرماید. یکی دیگه از روایاتی که بهش تمسک شده برای حجیت علم برای قاضی، این روایتی است که به دو طریق نقل شده و هر دو طریقش معتبر است. یکی مرحوم وسائل نقل میکنه از مرحوم کلینی از کافی که از عبدالرحمن ابن حجاج نقل میکنه، قال دخل الحکم ابن عتیبه و سلمت ابن کهیل علی ابی جعفر. اینا از بزرگان سنی ها بودن، از علما یا روات اهل تسنن بودن. اومدن حضور امام پنجم، امام باقر علیه السلام، فسأله عن شاهد و یمین. امام ازشون پرسیدن که شما به یک شاهد و قسم عمل میکنین؟ به جای دوتا شاهد، اگر جایی باشد که دوتا شاهد نیست، یه شاهده، وقت به جای یه شاهد دیگه اون طرف رو قسم بدن، یا خود اون شخصی که مدعی است یه شاهد میارد و یه قسم هم میخوره که دوتایی میشن به منزله دوتا شاهد. سأله عن شاهد و یمین فقال، و فرمودن که قضا بهی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. بله، اون دو نفر اومدن حضور امام، از امام اون دو نفر سوال کردن. فسأله، اون دو نفر که خدمت امام رسیدن، از امام پرسیدن که راجع به شاهد و یمین چی میگید شما؟ امام در جواب فرمود قضا بهی رسول الله، پیغمبر با یه شاهد و یمین قضاوت کرده، حکم داده. و قضا بهی علیون علیه السلام عندکم بالکوفه. امیرالمؤمنین هم اون وقتی که در کوفه بودن، چون این دو نفر از کوفه اومده بودن، اون وقتی که حضرت عندکم نزد شما در کوفه بود، در مقام قضاوت به یک شاهد و یمین حکم داد. فقالا، اون دو نفر در جواب امام گفتن که هازا خلاف القرآن، این خلاف قرآنه. فقال و اینه وجدتمو خلاف القرآن، کجا کدوم آیه مخالف اینه؟ قالا ان الله یقول و اشهد ذوی عدل منکم، خداوند فرمود دو تا عادل شاهد بگیرید. حضرت در جواب فرمود فقال قول الله و اشهد ذوی عدل منکم هو ان لا تقبلوا شهادتا واحده و یمینا. معنی این که فرمود دو تا شاهد بگیرید معنیش این است که یه شاهد و یمین نباشه، اون یه مورد دیگری است، ممکنه مورد دیگری یه شاهد و یمین باشه، مخالف قرآن نیست. ثم قال، بعد حضرت یه قضیه و داستانی از امیرالمؤمنین که با شریح داشتند حضرت برای این دو نفر نقل کردن، امام پنجم امام باقر برای این دو نفر این داستان از امیرالمؤمنین فرمود که ان علی علیه السلام کان قائدا فی مسجد الکوفه فمر بهی عبدالله ابن قفل التمیمی، عبدالله ابن قفل تمیمی رد شد از مقابل امیرالمؤمنین و معه درع طلحه. درع طلحه زره بوده، معروف بوده، زره مال طلحه بوده. امام امیرالمؤمنین دان که این پوشیده این را، معه درع طلحه. فقال له علیه السلام، امام صداش زدن فرمود هاذه درع طلحه، این زره مال طلحه است، پیش تو چیکار میکنه؟ خریدی؟ عرض کنم که از کجا ثابت هست که خریدی؟ اون در گم شده بوده، معروف هم بوده که خیانتن برداشتن. عرض کنم که هاذه درع طلحه اخذت قلولن یوم البصره، در جنگ جمل در بصره اونجا این در مفقود شد. حالا امیرالمؤمنین این پوشیده، هاذه درع طلحه اخذت قلولن، قلول همون خیانته، خیانت از بیت المال، اخذت قلولن یوم البصره. فقال له عبدالله ابن قول اجعل بینی و بینک قاضیک الذی رضیته للمسلمین، حکم بین من و شما قرار بده، همون قاضی که تعیینش کردید، یعنی شورای رو میدیم محاکمه، ببینیم شما ادعا میکنه این در مال تل هست، من منکر، اون قضاوت کنه، هرچی گفت قبول دارم. عرض کنم که فجعل بینه و بینه شریحاً، امیرالمؤمنین شریح رو قرار دادن. فقال علیون، خب حالا دادگاه تشکیل شده، هر دو مقابل شریح هستن. فقال علیون علیه السلام هاذه درع طلحه اخذت قلولن یوم البصره، امیرالمؤمنین ادعا رو مطرح کردن، این زره مال طلحه است که روز در جنگ جمل اونجا گم شد، اخذت گرفته شد، مفقود شد. حالا می‌بینیم پیش اینه، این مال این نیست، مال طلحه است. عرض کنم که اینو حضرت ادعا کردن. فقال له شریح، شریح روشو کرد به امیرالمؤمنین گفت که هات علامات تقول بینه، این ادعاست، باید اثبات بکنید، بینه بیار. فعطاه بالحسن، امام حسن آمدن، فشهد انها درع طلحه اخذت قلولن یوم البصره، همون ادعا رو هم امام حسن شهادت بهش دادن. فقال شریح هاذا شاهد واحد، این یه شاهده. سوال کرد دیگه شاهد ندارید؟ فرمود نه. گفت خب من با یه شاهد شهادت قضاوت نمی کنم، هاذا شاهد واحد ولا اقضی به شهادت شاهد حتی یکون معه آخر. خب این رد شد چون یه شاهد کافی نیست. فدعا قنبر فشهد انها دل درع طلحه اخذت قلولن یوم البصره، قنبر رو صدا زدن، غلامشون بود، اونم اومد همین شهادت رو داد. فقال شرعی هازا مملوک، این عبده و شهادت عبد رو من نمیپذیرم، لا اقضی به شهادت مملوک. قال فقذب علیون، حالا امام دارن بر اون دو نفر قضیه رو نقل میکنن که غضب کرد امیر المؤمنین و قال خذها، به اون شخص فرمودن بگیر این دیر رو بردار ببر، فإن هذا قضا به جور ثلاث مرات، این آقای قاضی سه تا قضاوت نابجا کرده، قضا به جور ثلاث مرات، یعنی قضاوتش درست نیست. قال فتحول شرعی، شرعی از جاش بلند شد و قال لا اقضی بین اثنین حتی تخبرنی من عین قضیت به جور ثلاث مرات، گفت من دیگه یک قضاوت بین دو نفر نمی کنم تا شما بگید سه تا اشتباهی که من داشتم چی بود، سه تا قضاوت اشتباه جور انجام دادم تو همین چند تا سوال و جواب چی بود. فقال، امام علیه السلام بهش فرمودن که ویلک او ویحک، یا بهش فرمود ویلک یا بهش فرمود ویحک، هر دو به تعبیر ما یعنی وای بر تو، منتا ویلک این وای بر تو در جایی گفته میشه که یه تهدیدی باشه، ما میگیم وای به حال تو، یعنی منتظر یه عقوبتی باش. یه وقت ویحک رو مهربانی است که بیچاره بنده خدا، یه همچین تعبیری، ای وای بر تو، با یه حالت مثلا مهربانی و ترحم به اینجور میگن ویحک. انی لما اخبر تو که، حضرت توضیح دادن به من وقتی خبر دادم که انها در و تلحه و خزت قلولن یوم البصره، من این ادعا رو کردم، فقلت هات علا ما تقول بینه، گفتی بینه بیار، در حالتی که وقد قال رسول الله صلی الله علیه و سلم حیث ما وجد قلولون اخذ به غیر بینه، هر جا قلول را اونی که از خیانت با خیانت از راه خیانت در از بیت المال برداشته شده، هر جا پیدا کردن برمیگردون، یه بیانه نمیخواد، یعنی یه چیزیست که معروفه، اگر مجهول باشه خب اثباتش بیانه میخواد که این اونه، این در اون در اطلاح هست، اما از این ظاهرش این است که این مشهور بوده، شناخته شده بوده، که هر جا این چیزی که مثلا فرض کنید یه شمشیر قیمتی بود در جنگ غنیمت گرفته بودن، همم دیدن یهو مفقود شد، خب میگن هر جا پیدا کردن بر میگردونن، نه اینکه برن محکمه و دادگاه و بیانه بخواد. و قال پیغمبر، تو گفتی بیانه بیار، در حالتی که پیغمبر فرموده حیث ما وجد، هر جا اون قلول رو پیدا کردن بر میگردونن اخذ به غیر بیانه. این اشکال اول، منتام فرمود من اغماز کردم، فقلت رجلون لن یسمع الحدیث، گفتیم حدیث نشنیده از پیغمبر، یه همچه چیزی بهش نرسیده، اینو اغماز کردم، عرض کنم که فهازهی واحده، این اشکال اول، ثم اتیتو که بالحسن فشهده، امام حسن اومد شهادت داد، قلت هازا واحد لا اقضی به شهادت واحد، گفتی من با یک شاهد هیچ وقت قضاوت نمی کنم، حتی یکون معهو آخر، هیچگاه با یه شاهد قضاوت نمی کنم تا شاهد دومم همراهش باشم، وقد قضا رسول الله صلی الله علیه وسلم به شهادت واحد و یمین، گفتی هیچگاه با یه شاهد قسم با یه شاهد قضاوت نمی کنیم تا یکی دیگه هم باشد، در حالی که پیغمبر فرمود به یه شاهد و یمین هم اکتفا میشه کرد، تو میتونستی اینجا یه قسم از من بخوای، نه اینکه بگی قبول نمی کنم من. این دو هذهی سنتان ثم اتیتو که به قنبر فشهد انها در اتره اخذت قلولن یوم البصره. قنبر اومد شهادت داد، فقلت هازا مملوک ولا اقضی به شهادت مملوک و ما بعث به شهادت المملوک اذا کان عدلا. اگر مملوک شرط شهادت عرض کنم که حریت نیست، اگر مملوک هم باشه عدل باشه شهادتش پذیرفته است. ثم این ستا، ثم قال، اشکال اساسی، اشکال چهارم که شاهد حرف ما اینجاست. تا اینجا داستان امیر امام باقر برای اون دو نفر نقل کردن، خواستن بگن امیرالمؤمنین از پیغمبر نقل کرد که شاهد و یمین بهش عمل میشه، از در قضاوت میشه استناد بشه به یه شاهد و یمین، چون اونا سوالشون این بود. بعد مطلب آخری فرمود، ثم قال، امیرالمؤمنین به شرعی فرمودن ویلک، یا باز فرمود ویحک، ان امام المسلمین یؤمن من امورهم الا ما هو اعظم من هازا. شاهد حرف ما اینجاست. فرمود ان امام المسلمین یؤمن، امام مسلمین مورد از کنم که اطمینان هست، امین هست، من امورهم، در مورد امور مسلمین امام مسلمین امین مردم در امورشون، الا ما هو اعظم من هازا، بر چیزی که خیلی ارزشش بیش از یه درعه. اینجا سوال راجب درع طلحه بود، یه ذره، و امام مسلمین گفت این ذره مال طلحه است. امام مسلمین مورد امانت امین مردم است در امورشون، به بالاتر از اینا، همون که روایت دیروز فرمود امیرالمومنین به پیغمبر ما وحی رو از قول شما قبول میکنیم، احکام الله رو میپذیریم، بهشت و جهنم رو میپذیریم، ما پول مثلا یه شطور 70 درهم ثمن ناقه رو نپذیریم. این جام همون تعبیره، امام مسلمین امین مردم است در امورشون، به اموری که بالاتر از این، بیش از این اهمیت داره. این عرض کنم که آخرین فرمایش امیرالمومنین، یعنی اشکال چهارم دم اینه. فرمود سه تا اشکال گرفتم، اما اشکال اساسی بر حرف تو قضاوت تو این چهارمیه. خب به این روایت از نظر سند گفتیم به دو تعبیر، دو عرض کنم که طریق نقل شده. یه طریق مرحوم کلینی دارن از عبدالرحمن ابن حجاج، یه طریق دیگه هم مرحوم صاحب وسائل نقل میکنه از مرحوم صدوق، شیخ صدوق، که از محمد ابن قیس نقل میکنه. و این روایت عرض کنم که روایت ششم از باب چهاردهم از ابواب کیفیت الحکم در همون جلد 27 وسائل صفحه 266. مرحوم صدوق هم این همین رو با یه تعبیر خیلی مختصر تغییر نقل میکنه با سند دیگر. مرحوم شیخ هم در تهذیب نقل میکنه، مثل همون که کلینی نقل کرده. پس مشایخ سلاس این روایت رو نقل میکنن. از نظر سند دو طریق داره، هر دوش هم معتبره، سندش اشکالی نداره. میان از سند از نظر دلالت، دلالتش هم همین جمله آخری است که فرمود ان امام المسلمین یؤمن من امورهم الا ما هو اعظم من هازا. اعتراض و اشکال اساسی که امیرالمؤمنین به شورا کردن این است که وقتی امام مسلمین گفت هازا در و تله، تو باید بپذیری، علم پیدا کنی بر اساس گفته یک امام مسلمین. وقتی گفت قطع برات حاصل بشه و بر اساس همون قطع عمل بکن، دیگه نباید بگی بیان بیا، این شاهد بیا، اون شاهد رو قبول کنی اون رو قبول نکنی. جا جای ارجاع به شاهد نیست. اشتباه اساسی اینه امام مسلمین امین مردم است در اموری که بالاتر از این هاست. یعنی توبیخی که میکند ویلک بهش میفرماد برای این است که چرا این قول برای تو علم حاصل نکرد، علم ایجاد نکرد، چرا عمل نکردی، چرا شناخت نداری مثلا نسبت به امام. یه همچه تبیر پس از این استفاده میشد که امام توبیخش میکنن که باید علم پیدا میکردی و به علمت هم عمل میکردی و حکم میدادی در حالتی که بیانه خواستی. پس معلوم میشد غیر امام هم، حالا به اون میگن چرا به علم عمل نکردی، پس معلوم شد اگر علم پیدا کرده بود و عمل کرده بود کار درستی کرده بود. پس به علم قاضی میتونه عمل بود. این دلیل و تقریب استدلال به روایت. خب باز به اینم شبهاتی ایراداتی وارد کردم، ولی به نظر میاد که اشکالات خیلی اشکالات بی اساسه. یکی از علماء بزرگ بودن اصفهان، خدا رحمتشون کنه، مرحوم آقای ارباب، عالم هم فقیهی بود بلند مرتبه، هم زهد عجیبی داشت، معروف به زهد. در خیلی سال قبل زمان ظاهرا مرحوم آقای برجردی بود، من یادم قوم میمدیم تابستان، من رفته بودم اصفهان، رفتم درس ایشون صلات جمعه میگو. یه که اصفهان بودیم تابستان، من میرفتم درسشون، که یادم اون وقت مثلا میگفتن که آقای بروجردی این مسجد رو ساختن، صحبت مسجد اعظم بود، ای کاش مثلا ایشون یک نماز جمعه ای تو این مسجد، چون ایشون واجب میدونست و خودشون میخون نماز جمعه، مثلا تأسف میخورد که مثلا تو این مسجد با این عظمت، مسجد اعظم قم، جاش بود نماز جمعه ای به پا بکنن، چرا نماز جمعه نخوند؟ خودشون معتقد بود که نماز جمعه واجب. این مقصودم روایاتی که دلالت بر وجوب داره ایشون میخوندن و عرض کنم که ایرادشون این بود به دیگران، گفتن آیون تو ذهنشون هست که نماز جمعه واجب نیست، این ذهنیت رو دارند، با این ذهنیت میان به روایت نگاه میکنن و روایت رو با ذهنشون تطبیق میدن، چون تو ذهنشون هست نماز جمعه واجب نیست، سعی میکنن که این روایت رو جوری معنا کنن که دلالت بر وجوب نداشته باشه. حالا ما هم بهشون یه ایرادی کردیم، گفتیم که خب همین ایراد شاید به شما هم وارد باشه، شما هم تو ذهنتون این است که نماز جمعه واجبه، اون وقت روایت رو ولو اشکال بهش هست جوری معنا میکنید که وجوب ازش در بیاد. اینو ما گفتیم و فکر میکردیم حالا روز بعد فردا یه ترتیب از سری هم به این حرف میدن، اما دیدیم نه، همون روش خودشون رو ادامه دادن رفتن ادامه دادن. حالا این روایت هم واقعا همینجوره، بعضی از آقایون تو ذهنشون این هست که نما قاضی به علمش نمیتونه عمل کنه، اون وقت روایت هم خوان با اون تطبیق بده. خیلی صریحه، امام بهش فرمود ویحک یا ویلک. امام مسلمین خیلی امانتش بیش از اینه، یعنی یه وقتی حرفی زد گفت هازا در و تله، هم تو باید یقین پیدا میکردی حکم میدادی. آیون میان میگن که خب اینجا ممکنه از قول معصوم باشه، امیرالمؤمنین میگه امام المسلمین، مراد از امام مسلمین یه معصوم، پس از قول معصوم بله اگر این پیدا شد میتونه بهش عمل کنه. این چیکار دارد به قول غیر معصوم؟ ما میگیم میزان علمه، نه علمی که از قول معصوم به دست میاد، یه این ویژگی نداره. این یه اشکال که اونا میگن این علمی که از قول معصوم به دست بیاد شاید لازم العمل باشد، اما قولی که از غیر معصوم باشد اینو نمیشه تفصیل داد بین علم، علمی که از قول معصوم به دست بیاد از این جوابش معلوم. همیشه ما نمیخوام، ما نمیخوام، ما میگیم هر جا پیدا شد، هر جا علمی از طریقی پیدا شد میشه بشه. چون اینجا امیرالمومنین بهش فرمود چرا به علمت عمل نکرد، باید علم پیدا میکرد، نه علم از معصوم. این خصوصیت ما میزینیم کنار. امیرالمومنین فرمود چرا به علم عمل نکردی، میتونستی به علم عمل کنی. یعنی هر جا برات علم پیدا شد، از کجا پیدا شد اونو کاری نداره. یکی مثلا ایراد میگیرن که اینجا عرض کنم که کلام امیرالمؤمنین معناش اینه که ان امام المسلمین یؤمن، یعنی امام مسلمین از نظر دینی، تویی که مسلمانی، تویی که اعتقاد به امامت داری، باید قول امامو بگیر رو سر بذاری. یعنی از نظر دینی وظیفه دین بود، نه از نظر علم برا قاضی. امام مسلمین وقتی یه حرفی زد، وظیفه کمان که اگر از بهشت و جهنم و احکام الله هم گفت، شما چجور میپذیرید؟ کاری به علم نداره. اینجا از باب این هست که وقتی امام مسلمین مطلبی رو گفت و شما او را به امام میشناسی، باید قولش برات حجت باشد، لازم الاطاعه باشد قولش. ربطی به علم و تو محکمه و امر قضا ندارد. وقتی امام مسلمین گفت این در مال تل هست، تو باید بپذیر، اطاعتش واجبه، قولش حق است، قولش حجت است. ربطی به این که علم پیدا کنی و در محکم استناد به علم بکنی نیست. از این عبارت اینجور استفاده کنیم که از نظر دینی توی مسلمان باید مطیع امر امامت باشی. وقتی امام یه حرفی زد، باید بپذیری. خب اگر اینه که امام چرا این حرفو به عرض کنم که اون چیز نزدن، به اون